سلام علیکم و عصرتون بخیر، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خانم دکتر، در جامعه تقریبا ابعاد مختلف روانشناختی و بعداً اجتماعی موضوع رو توضیح دادن و طرح مسئله کردن و خب من استنباطی که از صحبت‌های ایشون داشتم اینه که تا حد زیادی تأکید ایشون بر این بود که بایستی چنان مجازات چنین کاری بالا در نظر گرفته بشه که این بتواند بازدارنده باشه از یک چنین اقدام بسیار وحشیانه. در حالی که حالا حداقل من این مطلب رو اول صحبتم بگم بعد وارد بحث کنم، میشم که قطعا بایستی ما اسیب پاشی رو و یا چنین جرایمی رو علیه زنان محصول جامعه‌ای بدانیم و ساختارهایی بدانیم که در اون جامعه و اون ساختارها نه تنها کسی که قربانی اسیب پاشی است، بلکه عامل اسیب پاشی هم خودش قربانی است. بنابراین شاید اینکه ما اشد مجازات رو فقط بخوایم علیه کسی که این کار رو کرده به کار ببریم، عملا به خوبی اون روندها و ساختارها و زمینهایی که باعث میشه که یک فرد دست به چنین کاری بزنه رو درست نشناسیم. اگر یک بررسی بکنیم ببینیم چه کسانی اسید میپاشن، خب طبعا اگر یک بررسی هم روی اسید پاشان انجام بشه، تا حدی نکته‌ای که میخوام بیان بکنم رو شاید بتونیم بهتر بشناسیم. مثلا من کسی که دارای یک تربیت درست اجتماعی شده باشه و در یک جامعه فرهیخته‌ای در واقع تربیت شده باشه و در اون جامعه در واقع مبانی فرهنگی اعتقادی صحیحی وجود داشته باشه، چنین فردی به خودش جرأت به انجام چنین کاری نمیده. بنابراین اگر نگاه بکنیم جرایم علیه زنان خصوصا بیشتر در مناطقی یا در موقعیت افرادی صورت میگیره که متاسفانه در اونجا دچار فقر فرهنگی و شرایط اجتماعی و فرهنگی بسیار پایینی هست. این اتفاقی که علیه زنان میفته که موجب میشه حتی گاهی اوقات زنان دست به خودکشی بزنن در برخی از مناطق، خب در واقع قاعدتا در برخی از کلان شهرهای ما و در میان طبقاتی از جامعه ما که دارای این فرهیختگی هستن اتفاق نمیفته یا کمتر اتفاق میفته و بیشتر متاسفانه این اتفاقات مال مکانها و مناطقی هستش که در اونجاها نوع تلقی نسبت به زنان متاسفانه در یک کوششی از در واقع ابهام‌ها و یا سنت‌های شاید نادرست بوده و نهایتاً اون کسی که اسید را هم پاشیده، من اون را البته نمیخوام برکنار بکنم از این که یا تبرعش بکنم، ولی میخوام بگم که اون قانونگذار به هر حال باید تکلیف خودش رو بدونه با مقصرین عمل کنه، اما در این بررسی علمی نسبت به این موضوع مقایسه اون ریشه ها و زمینه های اصلی یا بسترهایی که باعث در واقع این میشه که حتی خود اسید پاش قربانی باشد اون رو شناسایی کنیم و ارزیابی کنیم. خب حالا با این توضیح که مطلبی که میخواستم بگم بررسی میکردم توی سوابق این که واقعا توی جامعه ما از که این مسئله اتفاق افتاده یا نمیدونم درست مدرکش بود یا نه، ظاهرا در اولین دهه قرن حاضر این اتفاق در ایران افتاده، یعنی شاید بگیم اون سالهای 1300، حالا دقیق تاریخش رو نمیدونم، و خود همین مقطع زمانی حاکی از اتفاقاتی است که در جامعه ما افتاده و نهایتاً امری به نام اسید پاشی رو کم کم مسئله روز کرده. خب تا قبل از این تاریخ گزارش نشده که مثلا اسید پاشی اتفاق افتاده باشه و هرچی که از این تاریخ آمد اون جلو طبعا ممکنه میزان اسید پاشی افزایش پیدا کرده باشه و بعضی از جاها به تدریج بعد از مدتی این مسئله دیگه منتفی شده باشه و هنوز در برخی از مناطق این مسئله همچنان به وجود آمده. بنابراین خوب اگه نگاه کنیم ببینیم که ظاهراً اسید پاشی محصول یک جامعه است که از یک دورانی حرکت کرده، داره وارد یک دوران تازه‌ای میشه و نهایتاً این چالش‌های گذار از این دوران در واقع تأثیر فراوانی روی بروز چنین مسئله داشته. خب تا پیش از این اولین اقدام در اسید پاشی جامعه‌ای بوده که در اون زمان اساساً حضوری نداشتن. این کتاب یکی بود یکی نبوده آقای جمالزاده جالب در یکی از داستاناش بیان میکنه، میگه که در واقع یکی از این کسایی که به ایران آمده بوده اون دوره ها میگه من توی شهر که میگشتم اصلا زن نمیدیدم توی خیابان ها و بعد فقط همه مردها بودن توی خیابان، فقط یک کیسته هایی میدیدم که متحرک در کنار مثلا یک کسی داره حرکت میکنه. بعد به من گفت مثلا خب نمیدونه این از یک نفر خارجی میگه کیسته های متحرکی که خب ببینید در واقع در اون دورانی که اساسا زنان حضورشون این شکلی بوده و اساسا جزء مایملک خانه به حساب میامدن و نقش شهروند درجه چندم رو بازی میکردن، حتی دوم هم نه، و نقش های سنتی خودشون رو پذیرفته بودن که در خانه وظایف خانه‌داری و بچه‌داری و اینها رو دارن. خب ما مشکلی نداریم، حتی گاهی اوقات یه دختر 12 ساله‌ای به ازدواج یه مرد 70 ساله‌ای در میاد، اتفاقی نمیافته. یا مثلا فرض بفرمایید هر جور دیگه این از حتی بعد به تولدش معلومه که جزء مایملک چه کسی به حساب میاد. خب در این جامعه که اصلا ذهنیت به این سمت هست که من یک به اصطلاح زندگی مقدری دارم و باید این رو بپذیرم و دیگران برای من تعیین میکنم، معلومه که اسید پاشی اتفاق نمیفته. بنابراین اسید پاشی محصول دورانی است که کم کم در واقع سطح آگاهی تو جامعه میره بالا، کم کم به عبارتی زنان از خانه بیرون میان، شروع میکنن به تحصیل کردن، شروع میکنن به گرفتن نقش‌های اجتماعی و خود به خود اینجا در تعارض قرار میگیره این حضور با در واقع اون باورهای پیشین، اون احساس تملک ها، اون در واقع انتظارات پیشینی که همچنان در واقع میخواد باقی بمونه. بنابراین به عبارتی یک پارادوکس بین به اصطلاح افزایش سطح آگاهی جامعه و در واقع رشد و حضور بیشتر زنان در جامعه و از اون طرف متاسفانه اون مناطقی یا اون جایی عقب مانده ای که نمیتونه خودش رو تطبیق بده با این موقعیت و در واقع نقش. خب اما خب این یه دورانی داره، یعنی به عبارتی بعضی میگن که این دوران در حال گذار و آخر کی تمام میشه، متمایش در حال گذاریم و در واقع این قضیه هم یکی از محصولات همین دوران گذار هست. اما خب مهم اینه که متاسفانه در واقع ما داریم میبینیم که خوشبختانه مثلا از یه جهت در برخی از جاها داره این موضوع منتفی میشه، یعنی به عبارتی ما این مسیر رو عبور کردیم و وارد یک دوران دیگه میشیم و افراد سطح آگاهیاشون تطبیق میدن با زمانه خودشون و در واقع نقش های زنان رو میپذیرن و در مجموع یک نوع اصطلاح زمینه آتیسازی فراهم میشه. اما خب همچنان مناطقی هستن که این مناطق باز در واقع این مشکل رو دارن تا به تدریج میشه گفت امواج توسعه و رشد و آگاهی و اینها به اون عرصه‌های دیگه هم برسه که به تدریج در واقع این شهروند درجه دوم بودن، این مایملک بودن زنان در واقع کم کم توی دورترین نقاط کشور از میان بره. بنابراین طبیعی است که ما باید هر چی که میریم جلوتر کم کم این اشکال این مسئله این نوع خشونت بسیار زشت رو کمتر داشته باشیم. اما در واقع نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که در واقع چرا یک باره اسید پاشی میشود مسئله اجتماعی و حوزه تصمیم هم مسئله اجتماعی است. ما در مهمایی که گذشت چندین مورد اسید پاشی اتفاق افتاد که در واقع خود این باعث شد که مسئله اسید پاشی مسئله روز جامعه ما بشه. شاید اگر مثلا جامعه ما کمی عقب مانده تر بود این اتفاق نمی افتاد که اسید پاشی بشود مسئله روز. شاید اگر مثلا فرض کنید ما توی کشور یکی از این کشورهایی که هنوز خیلی سنتی هستن بودیم این اتفاق همونطور که خانم دکتر اشاره کردن سرنوشت محتوم افرادی بود که حقشون بود و باید اینطور میشد و کسی هم نباید اعتراض میکرد. چرا؟ چون اینها در واقع عرف اجتماعی رو شکنده بودن. اما در واقع اتفاقی که در مهر ماه افتاد این بود که یک عده‌ای همچنان در این تصور بودن که این زنان باید مجدداً برگردن به اون نقش‌های سنتی خودشون، به اون نقش‌های پیشینه خودشون، اما جامعه دیگه نمی‌خواستیم، نمی‌پذیرفتیم رو و در مقابل این روحی کرد، مقاومت کرد. خب ببینیم ما الان در واقع تقریباً 2-3 ساله که این بحث این که زنان دوباره برگردن به اصطلاح اون نقش‌های پیشینه خودشون رو تو جامعه‌مون در واقع کلید زدن، به این معنا که در واقع اول بحث تفکیک جنسیتی در بحث دانشگاه ها و اینکه باید رشته ها جدا بشود و نمیدونم فرض کن کم کم مکان های جدای خانم ها و آقایون شکل بگیر و الاخر، این در واقع کلید زدن یک روندی بود که در واقع توی این روند این اتفاق در مهماه شد مسئله اجتماعی. این روند در واقع از اونجا شروع شد. خب شاید کسی اون موقع احساس نمی‌کرد که ته این روند کجاست، یعنی به هر حال بله میگفتم درسته، همچون کشورهای دیگه تحقیق ما اخیراً یه تحقیق رو دیدم که بله میگن که خیلی خوبه دختران باید جدا باشن، آقایون جدا باشن، هم به رشد تحصیلی اونها میانجامد، هر نمیدونم فلان، همه این بحثا رو میکردن برای اینکه بگن آقا مشکلی نیست که حالا اینا حداقل تو دو کلاس مجزا باشن یا رشته هاشون مثلا فرض کنم این رشته ها رو خانم ها درست نیست واردش بشن، اینجا رو مثلا امتناع کنن. بعد کم کم دیدیم که مثلا فقط تفکیک جنسیتی نیست در دانشگاه، کم کم مباحث دیگری مطرح شد تحت عنوانی که مسئله در واقع همون خانواده، این که در واقع خانواده دچار مشکل شده، دچار بحران شده، طرح ببریم در واقع خانواده رو نجات بدیم. مسئله چیه؟ هیچ. این که در واقع کم کم داره طلاق زیاد میشه، کم کم داره سن ازدواج به تأخیر میفته، کم کم داره در واقع مشکلات دیگه به وجود میاد، کم کم به دلیل این روندها میزان موالید داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین همینطوری طرح پروژه و برنامه که دنبال این قضیه که به هر حال داستان چیه؟ داستان اینه که مجدداً باید ما برگردیم به بسیار نقش‌های گذشته، در حالی که جامعه از یک طرف به سرعت زنان دارن با رشد شتاب‌آمیزی میان به سمت رشد توسعه و تحصیلات و در واقع تقاضای کار و فعالیت و حضور اجتماعی و حتی حضور اجتماعی پررنگ، یعنی واقعا امروز زنان دارن کم کم تو انجمنها، تو نهادهای مدنی، تو خیریه ها، تو جاهای دیگه دارن نقش بسیار زیادی پیدا میکنن. و به عبارتی منشأ یکی از تحولات مهم جامعه ما شدن، هم جوانان هم زنان. در واقع زنان و جوانان امروز موتور محرکه در واقع جامعه در حال تحول کشور شدن. و خب ممکنه که خیلی ها در واقع با این تحولات و این تحولاتی که ایجاد شده در واقع علاقمند به اون نباشن. بنابراین نهادن مجموعه این قضایا و این نوع تفکره که میاد جلو در حالی که جامعه تقریبا درش اتفاقات مثبتی افتاده و آماده پذیرش تحولات دگرگونی هاست، اما در واقع یک اندیشه مجدداً میخواهد باز تولید بکنه به اصطلاح اون شرایط پیشین اجتماعی و سنتی رو که دوباره زنان در اون نقش ها جایگزین بشن. خب اینجاست که در واقع این دو تا جریان با هم مواجه میشن، یک جریان اجتماعی که دیگه سرعت تحولاتش به گونه شده که نمیتواند بایسته، و یک جریان فکری دیگه که اساساً در واقع به هر شکل ممکن میخواد جلوی این تحول و این دگرگونی رو بگیره. نتیجتاً در واقع بحث طرحی نمیدونم حالا که تو مجلس دائم مطرح شد و درست در همون دورانی که این طرح مطرح بود نهایتاً این اتفاقات هم افتاد. بنابراین این اسید پاشی اساساً جنسش با اسید پاشی قبلی متفاوته. من در اسید پاشی نوع اول در واقع واقعا خود اسید پاش هم قربانی میدونم و معتقدم در واقع بایستی، نه اینکه ما جرم اون رو ازش بگذاریم، قطعا اون مجرم است مثل این سارقی که سرقت کرده، اما نهایتا اگر تمام نقطه اتکای خودمون رو بر او قرار بدیم به نتیجه نمیرسیم و مشکل حل نمیشه. ما باید در واقع بریم و مجموعه جاهایی که یا مکانهایی که این جرم و این مشکل درش اتفاق میفته با همونجا کار کنیم. اتفاقا در عرض میده باید حبیل مثبت اتفاق بیفته، یعنی به عبارتی باید تعلیم و تربیت اونجا بیشتر بشه، باید اونجا در واقع اقدامات فرهنگی توسعه‌ای بیشتر بشه اگر میخواییم واقعا ریشه کن بشه چنین چیزی رو. چون ببینید اونجا این ظلم فقط این نیست، ما الان در واقع میبینیم که اشاره کردم در همون مناطق که ممکنه اسید پاشی اتفاق بیفته که تا هم 25 هم میگفتن تر شبانکاره همون سه روز پیش یک اسید پاشی دیگه ای به روی خانومی اتفاق افتاده. خب تقریبا اینجاها یا کسانی که متعلق به چنین جایی هستن و در واقع ممکن در حاشیه حتی کلان شهرها چنین کار رو انجام بدن، اینا با هم باید تبعیض مثبت درشن اتفاق بیفته. اونجا تو کار برنامه های رشد و اطلاع فرهنگ و اینا تا خود اون قربانیان هم که درگیر هستن، چون ببینید گاهی اوقات پدریست برادریست که این کارو میکنه، آخه کدام پدر و کدام برادره که بیاد چنین به صلاح زحمتی رو برای یک اون برای خواهرش ایجاد بکنه. خب این نشونه که به عبارتی سنت های بسیار زشتی در اونجا وجود داره که در واقع اون پدر و یا اون برادر رو متعصبانه معطوف میکنه به اینکه شما برو این کارو بکن، شما رو خرجو بکش، چرا چون دیدی مثلا با کلانی تو خیابون مثلا فرض فرما بوده، یا مثلا همونطور که اشاره کردن برگشت قرآن کسکی رو نگاه کرده. بنابراین اون هم تحت فشار اون سنت ها و اون فرهنگی است که داره میره به اون سمت. او رو تبرئه نمیکنم، باز دارم در واقع از یک منظر دیگه نگاه میکنم. بنابراین در اون زمینه من معتقدم که واقعا بایستی با اون قضیه ما ساختاری تر و ریشه‌ای تر به صلاح فکر بکنیم. اما در مورد نوع دومی که باعث شد که اسید پاشی مسئله اجتماعی بشود، معتقدم یک جرم سازمان یافته ای اتفاق افتاده، یک جرمی که هنوز مقصرش مشخص نشده، عاملین و عاملینش مشخص نشدن. و از اون زمان به بعد من الان دیروز داشتم کنترل میکردم این واژه اسید پاشی رو دیدم تو ویکی‌پدیای فارسی هم راجع به اسید پاشی فیلتر شده. خب این یعنی چی؟ یعنی به عبارت شما مثلا فرض کنید چه معنی میده؟ به این معنی است که یک چیز سازمان یافته است که اساساً در واقع با این روی کرد تلقی اینه که میشود اوضاع رو کنترل کرد، میشه جلوی اون تحول رو گرفت، میشه جلوی اون تغییر رو گرفت. بنابراین در واقع این چیز به نظر من قابل توجهه و به همین دلیل تو توی اون مورد اول به نظرم راه حل همونطور که گفتم واقعا راه حل فرهنگی است، راه حل توسعه است. توی این دومی به نظر من اتفاقا راه حل در واقع واکنش اجتماعی شدید هست. یعنی به عبارتی ما اینجا در این نوع دوم خب دیدیم بلافاصله بعد از اینکه در اون شهر این اتفاق افتاد، مردم آمدن از خودشون واکنش نشون دادن، حساسیت نشون دادن، کار به جایی رسید که گفته شد که در واقع کسی اگر ادامه بدهد جرمش بیشتر از اسید پاش است. یعنی چی؟ مسئله اجتماعی اینجا اگر بخواد این نوع اسید پاشی حل بشود و تکرار نشود واکنش اجتماعی است. یعنی ما میگیم مسئله اجتماعی چیزیه که عزم عمومی رو در جامعه برانگیزه برای اینکه افراد جلوی وقوع چنین چیز رو بگیرن، یعنی حساسیت نسبت به اونشون بدن. حالا جالبه در واقع دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که جلوی چنین حساسیتی گرفته بشه. اینه که واقعا من از دستم در کاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که در واقع باز نگذاشتن که این موضوع به تعویق بیفته، در اذهان بیرون بره. برای مواجهه با این نوع اسید پاشی سازمان یافته که میتونه دوباره جامعه ما رو برگردونه به اصطلاح دورانهای خیلی خیلی عقب، بایستی واقعا عزم جدی اجتماعی اتفاق بیفته و از خودشون جامعه زنده باشد، جامعه اکثر عمل از خودش نشون بده. هیچ راهکاری بیشتر از این راهکار نمیتونه تعیین کننده باشه و من به همین دلیل تأکید میکنم که بایستی ما با اسید پاشی به عنوان یک مسئله اجتماعی با این تعریف که یک امریست که از سوی جامعه واکنش شدید نسبت به اون وجود داره و در پی اون مردم آگاهان اونها متوجه به اصطلاح کسایی که در واقع معتمدین مردم هستن از خودشون حساسیت نسبت به مسئله نشون بدن و بخواهم که با این قضیه در واقع یک برخورد، یعنی که ما نگاهمون اینه، بدونید بدون تردید اگر اون واکنش در اون شهر اتفاق نمی افتاد از سوی مردم، این قضیه جای دیگه اتفاق می افتاد، مکانهای دیگه هم اتفاق می افتاد. و بدونیم که اگر در واقع ما باز حساسیت از خودمون نشون ندیم، این ممکنه چند وقت یه بار این حس بشه که دیگه دوباره انگار خبری نیست، این قضیه اتفاق بیفته. بنابراین برای جلوگیری از رخداد این کار سازمان یافته، تنها راه اینه که در واقع حساسیت و عکس العمل به وجود بیاد. اینجا باید کمپین های حمایتگری از قربانیان اسید پاشی افزایش پیدا کنند. همونطور که خانم دکتر گفتن، این مسئله به نظر من ما به جای اینکه متمرکز بشویم بر در واقع مقصر، ما باید متمرکز بشویم بر قربانیان و حمایت های متعددی که جامعه، چون حالا حتی مورد اول که گفتم که خودش هم قربانی است، ولی مورد دوم در واقع به نظر من هرچی که حساسیت های ما بیشتر به قربانی معطوف بشود و همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، او رو ما تبرئه کنیم، نه تنها تبرئه کنیم، انجمن تشکیل بدیم، پول جمع کنیم، با همدیگه کمپین را بندازیم برای اینکه درد و رنج اونها رو کاهش بدیم، در واقع این کاریست که نشون میده که جامعه ما دیگه همونطور که اشاره کردن اون کسی که مورد اسید پاشی قرار گرفته رو مقصر نمیدونه، بلکه در واقع دنبال تغییر رویکردهای اساسی است. بنابراین پیشنهاد بنده اینه که واقعا تا اونجایی که ممکنه این موضوع به تغییر نیفته، حساسیت ها باشه و در این حال ما کمپین ها و انجمن ها و فعالیت خودمون در حوزه حمایتگری در واقع قربانیان این قضیه بیشتر بکنیم. این بحثی است که حالا در واقع اجمالا خدمتتون عرض کردم. تا ان شاءالله نوبت به تو رسید. متشکرم.